9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان بخیر. با امید سلامتی و سرفرازیتان مظرغون منگل تا پایان ساعت هم با شماست. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان این برنامه مشنوید که یک مقام افغان گفته ترکیه مشغول ترتیب برنامه ایجاد دفتر سیاسی بر طالباس. ایره هم مشنوید که ملل متحد پرداخت معاش به افراد جنگی سابق طالبا را که به برنامه سالمی پیوندن آغاز کرده. در خبرهای بین المللی مشنوید که در اثر یک انفجار در یک استگاه مترو در مرکز بلاروس 11 نفر کشته و حدود 100 تن دیگه جراحت برداشتند. ایره هم مشنوید که مخالفین رژیم لیبیا دیروز ابتکار اتحادیه افریقا را برای آتش بس با قوای معمر القذافی رد کردند. خبرهای دیگر هم مشنوید، ولی نخواست همکار منیژه دیبه با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ترکیه برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در آن کشور آمادگی میگیرد. با سازمان ملل متحد پرداخت یک مبلغ معین را به افراد جنگی سابق طالبان که اسلحه‌شان را به زمین میگذارند در ولایت قندوز آغاز کرده است. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند ترکیه برای ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در آن کشور آمادگی میگیرد. ارسلان رحمانی، یک عضو شورای عالی صلح، در صحبت با روزنامه اسوسییتد پرس گفته است در حال حاضر ترکیه روی برنامه‌هایی به خاطر ایجاد این دفتر کار میکند. تا حال طالبان در مورد این گزارش ها تبصره ای نکردند، اما برخی از چهره های سابق رژیم طالبان میگویند که این گروه به احتمال قوی با این برنامه ترکیه موافقت خواهند کرد. پیش از این نیز شورای عالی صلح افغانستان از ترکیه خواسته طالبان را تشویق کند تا به مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. سازمان ملل متحد پرداخت یک مبلغ معین را به افراد جنگی سابق طالبان که اسلحه‌شان را به زمین میگذارند در ولایت قندوز آغاز کرده است. عبدالرؤوف قاضی زاده، یک مسئول برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که با برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان نیز کار میکند، گفته که آنها ثبت نام بیش از 300 تن از افراد مسلم مخالف را در نقاط مختلف آغاز کردند و برایشان یک مقدار پول میپردازند. قاضی زاده در مورد مقدار این مبلغ چیزی نگفته است. مقامات قندهار گفتند که هنگام تخریب مزارع کوکنار در انفجار یک ماین در این ولایت 2 پلیس کشته شدند. گفته شده نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر دیروز زمانی که مصروف کمپاین تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی ژیری بودند، یک موتر نیروهای پلیس با یک ماین کنار جاده تصادم کرد که در نتیجه 2 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و گفته مقامات قوای افغان توانستند تا اکنون 4000 جریب زمین را در قندهار از کشت کوکنار پاکسازی کنند. خبرهای داخلی را از رادیو زدی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. مخالفان رژیم لیبیا دیروز ابتکار اتحادیه افریقا را برای آتش بس با قوای معمر القذافی رد کردند. مصطفی عبدالجلیل، رهبر شورشیان، گفت اپوزیسیون ارنما میانجیگری را که شامل برکناری قذافی نباشد رد میکند و این مطلب را به دنبال گفتگو با هیئت سران کشورهای افریقایی ابراز داشت. سران افریقایی گفتند پلان موسوم به نقشه راه را که در جریان گفتگوهای روز یکشنبه با قذافی پیشنهاد کردند و ای آن را پذیرفته است. برنامه پیشنهادی آنها شامل آتش بس فوری و گفتگو میان شورشیان و حکومت قذافی می شود. قذافی تقاضاها برای کنار رفتنش از قدرت را رد کرده است. لوراند بگبو دیروز پس از آن که در اقامتگاهش در ابیجان دستگیر گردید، خواهان پایان جنگ در ساحل آت شده است. وای به دنبال 4 ماه بن‌بست سیاسی در این کشور دستگیر گردید. در حال حاضر روشن نیست که بگبو توسط کی دستگیر شده است. الکساندر لوکاشینکا، رئیس جمهور بلاروس، میگوید در اثر انفجار در یک ایستگاه مترو در مینسک مرکز این کشور 11 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. لوکاشینکا با یک جلسه اضطراری گفت باید دریابند که کی از اخلال صلح و ثبات در این کشور منفعت میجوید. وی گفت این را رد نمی کند که این انفجار به گفته وی تحفه ای از خارج بوده است. در این حال معاون سارنولی بلاروس این انفجار را یک عمل توریستی خواند. این انفجار در ساعت پر ازدحام روز در ایستگاه میدان اکتبر در نزدیکی ریاست جمهوری این کشور رخ داده است. عراق میگوید تصمیم گرفته است تا کمپ مخالفان حکومت ایران را در شمال این کشور ببندد و آن را تا پایان سال جاری از عراق خارج کند. علی دباغ سخنگوی حکومت عراق گفته است کابینه این کشور دیروز توافق کرد تا از تمام روش‌ها به شمول سیاست دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین المللی برای انتقال بیش از 3400 تن از ساکنان کمپ اشرف استفاده خواهد کرد. و خبر آخر از رادیو آزادی این که دو زنی که در اعتراض به قانون جدید در فرانسه نقاب پوشیده بودند بازداشت گردیدند. این قانون پوشانیدن صورت را در فرانسه منع می کند. حدود 10 تن در برابر کلیسای نوتردام علیه این قانون دست به اعتراض زدند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس.
ساعت 9:06 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام افغان میگوید ترکیه مشغول ترتیب برنامه ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان است. ملل متحد پرداخت معاش به افراد جنگی سابق طالبان را که به برنامه صلح می پیوندند آغاز کرده است. رئیس استخبارات پاکستان در واشنگتن با همتای امریکاییش ملاقات می کند. مجله هنری رادیو آزادی را هم در جریان همین برنامه می شنوید. ما را همراهی کنید. در حالی که تلاش‌های جدی به هدف ایجاد ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین مسلح ادامه دارد، یک مقام افغان گفته ترکیه مشغول ترتیب برنامه ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان است که موضوع به وقت نیاز دارد. در این حال ترکیه گفته که ایجاد چنین یک دفتر برای طالبان را مورد بررسی قرار می‌دهد. اعضای شورای عالی صلح افغانستان گشایش چنین یک دفتر برای طالبان را به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم با این گروه مهم خواندند. جزئیات موضوع را از قادر حبیب می‌شنویم.
ترکیه روز دوشنبه اعلام داشت به خاطر پیشرفت گفتگوها غرض پایان جنگ در افغانستان می‌خواهد تا موضوع ایجاد یک دفتر طالبان مسلح را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر یک مقام افغان گفته است که این برنامه ترکیه در حال پیشرفت است. سربازان ترکی در تلاش‌های بر رهبری ناتو در افغانستان سهیم هستند، اما نقش آنها غیر محاربه‌ای میباشد. ترکیه به حیث یک قدرت منطقه‌ای می‌خواهد در زمینه حل برخی از منازعات فراتر از مرزهایش میانجیگری کند. عناصر تندرو طالبان که بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس رهبرانشان در جنوب غرب پاکستان مستقر هستند، علناً تلاش‌های حکومت افغانستان برای مصالحه را به استهزاء گرفته و میگویند تا زمانی که قوای خارجی از این کشور خارج نشدند گفتگو ممکن نخواهد بود. به حیث یک کشور بزرگ مسلمان که عضویت ناتو را دارد، نقش احتمالی ترکیه در روند صلح افغانستان میتواند برای حل سیاسی جنگ 10 ساله این کشور در تلاش‌های آمریکا ممد باشد. یک مقام وزارت خارجه ترکیه گفته است در حال حاضر درخواست رسمی برای باز کردن دفتر طالبان در ترکیه و برنامه فوری برای میزبانی گفتگوهای صلح وجود ندارد. این مقام که نخواست نامش گرفته شود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که اگر تقاضای صورت بگیرد این مسئله بررسی خواهد شد. اگرچه ارسلان رحمانی یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است که ترکیه در حال حاضر برنامه‌هایی را برای ایجاد یک دفتر طالبان ترتیب می‌دهد، اما این امر مدتی را در بر خواهد گرفت. رحمانی گفته است که برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این مسئله را طی دیدار ماه گذشته از ترکیه مورد بحث قرار داده است. ارسلان رحمانی که خود یکی از مقامات ارشد رژیم سابق طالبان بود گفته است ترکیه به این موضوع پاسخ منفی نداده است. به گفته وی این مسئله کلیدی برای حل مسئله افغانستان است. رحمانی به اسوشیتد پرس گفته است این برای طالبان مهم است که یک آدرس سیاسی و یک جای برای گفتگوی روبرو با جهان داشته باشند. وی گفته قبلا هم یادآور شده بودند که بدون یک آدرس مشخص حل این مشکل دشوار خواهد بود، اما کارشناسان میگویند قراره که در عمل دیده می شود شورای صلح پیشرفت اندکی در زمینه کشاندن طالبان به میز مذاکره داشته است.
شنیدین که اعضای شورای عالی صلح افغانستان گشایش دفتر طالبان در ترکیه را به هدف آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان مهم خواندند. این در حال است که ملل متحد پرداخت یک مبلغ معین به افراد جنگی سابق طالبان که سلاح خود به زمین میگذارن و از جنگ دست میکشن در ولایت قندوز آغاز کرده. عبدالرؤوف قاضی زاده یک مسئول برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که با برنامه سال و ادغام مجدد افغانستان هم همکاری داره گفته که اونا ثبت نام بیش از 300 تن از افراد مسلح مخالفین در نقاط مختلف کشور آغاز کردن و برشان یک مقدار پول میپردازن. قاضی زاده به آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته که این یک برنامه موقتی برای چند ماه به کسایی است که جنگ در کندوز ترک گفتن تا بتونن مشکلات خود حل کنن و کارو باره پیدا کنن. قاضی زاده در مورد مقدار این مبلغ چیزی نگفت، اما یک مقام شورای سال کندوز که نخواست نامش افشا شود گفته که این دفتر به هر یک از طالبای مسلح سابق ماهانه $110 معاش می‌پردازد. در این حال یک گروه 50 نفری طالبای مسلح در ولایت قندهار با سرپرستی یکی از قماندانان این گروه به پروسه سال پیوستند. به گفته قماندان طالبا، اگر دولت افغانستان تعهدات خود با شورشیا که سلاح خود به زمین میگذارن عملی کنه، روند پیوستن شورشیا با دولت افغانستان ادامه خواهد یافت. باز هم قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
مقامات در قندهار میگویند یک گروه 50 نفری طالبان به رهبری نورالعزیز آقا با پروسه صلح و ادغام مجدد پیوسته است. توریالای ویسا والی قندهار دیروز در یک گردهمایی از این گروه استقبال کرد که در مقر ریاست امنیت ملی قندهار دایر شده بود و از سایر مخالفین خواست که با دنبال کردن راه این گروه برای صلح و پیشرفت در افغانستان با دولت بپیوندند. وی گفت امکاناتی را که در دست دارند در اختیار آنها قرار میدهند تا به زندگی گیادیشان آغاز کنند.
د دې لپاره زموږ غیر اخلاص ده خدای دې هر کله راولي. د دې لپاره به موږ راځو امکانات چلرو چې دوی بیرته خپل نورمال ژوند شروع کړي. هغه بورته آماده کو.
ولی قندهار از تمام کسانی که در پیوستن این گروه 50 نفری با پروسه صلح همکاری کردند و در این پروسه نقش دارند ابراز قدردانی کرد. نورالعزیز آقا در این گردهمایی از دولت افغانستان خواست تا تعهداتی را که با آنها انجام داده عملی کند تا سایر مخالفین مسلح از مخالفت دست بکشند.
هغه وعده چیز مرسته رسوی دی چیزی خورم تبی خوره.
وی میگوید تعهداتی که با ما شده مبنی بر این که آنچه شما میخورید ما هم خواهیم خورد، از وسایلی که ما استفاده میکنیم شما هم خواهید کرد و تمام تسهیلاتی که به ما فراهم شده به شما هم خواهد شد. در صورت تحقق این امر انشالله و تعالی خواهید دید که هر هفته شماری از ولسوالان، والیان، قمانداران و سرگروپان طالبان به این ریاست خواهند آمد. بریج جنرال محمد نعیم مومن رئیس امنیت ملی قندهار گفته است که این گروه 50 نفری در ولایت‌های قندهار، هلمند و زابل فعالیت داشتند و به همکاری ریش‌سفیدان قومی با پروسه صلح پیوستند. وی گفته است که مولوی نورالعزیز آقا که سرپرستی این گروه را به عهده دارد، نخست برای طالبان به حیث ولسوال نادلی هلمند کار می‌کرد و از دو ماه به این طرف از سوی این گروه به حیث والی قندوز تعیین شده بود. به تازگی به سرپرستی یک قمندان به نام تورجان یک گروه 30 نفری دیگر مخالفین مسلح دولت در ولایت قندهار به پروسه صلح پیوسته است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. چند ساعت پیش از این گردهمایی والی قندهار در دیدار با سفرهای کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا گفت که یک تعداد از مخالفان مسلح به زودی با برنامه مصالحه می‌پیوندند. در تلاش برای پایان دادن به جنگ 10 ساله در افغانستان، رئیس جمهور حامد کرزی شورای عالی صلح را برای ترویج مصالحه با شورشیان ایجاد کرده است و سایر نهادهای حکومتی در زمینه جلب و جذب افراد طالبان کار می‌کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان گفته در سال که گذشت سطح دستگیری قاچاق برای مواد مخدر چندین بار بالا رفته و پس از این تمرکز اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر به حلقات مافیایی صورت خود گرفت که در کشور فعالیت دارند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان دیروز به خبرنگارا در کابل گفت در سال گذشته صدها نفر به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. معین وزارت داخلی مسئله را هم رد کرد که روسیه با نیروهای بین المللی در عملیات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مستقیما سهیم بوده. جزئیات موضوع را از فیض‌الله قرداش می‌شنویم.
با ادامه تلاش‌ها در جهت دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و کاروبار حلقات مافیایی در افغانستان، وزارت داخلی این کشور می‌گوید تمرکز فعالیت اساسی پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال روان بر دستگیری افرادی خواهد بود که با مافیا همکاری دارند. جنرال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت بازداشت کاروباریان مواد مخدر و افرادی که با مافیا ارتباط دارند در سالی که گذشت 35% افزایش را نشان می‌دهد و حدود 1500 تن به ظن دست داشتن به کار مواد مخدر بازداشت شدند. آقای احمدی میگوید در میان افرادی که در حال حاضر در بازداشت قرار دارند مقاماتی به سطح ولسوال و قماندان سرحدی نیز موجود است، اما آقای احمدی از مقامات بلندپایی حکومتی که گفته می شود در قاچاق مواد مخدر دست دارند از فردی یا مقامی نام نبرد.
و ما هنوز راپور یا اطلاعات موثقی در اختیار ما نداریم که اراکین بسیار بلندپایی دولتی در قاچاق مواد مخدر دست داشته باشد، و ما اراده قوی داریم که سطح عملیات ها و دستگیری ها را در سال 1390 بالا ببریم. مراکز و تاسیسات عملیاتی را در زونها ایجاد کردیم و قطعات خاص عملیاتی را در اوجا جا به جای کردیم تا بتوانیم با تمام مناطق افغانستان در اجرای عملیات های خاص دسترسی داشته باشیم.
این در حالی است که چند سال قبل علی احمد جلالی وزیر اسبق داخلی افغانستان گفته بود لیست شماری از زورمندانی را به دست دارد که با قاچاق مواد مخدر مستقیما دخیل هستند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنان گفت در سال گذشته پلیس موفق شده بیش از 9 تن هیروئین و حدود 1 تن تریاک و 1 تن چرس را از مناطق مختلف کشور کشف و ضبط نماید. آقای احمدی این ادعا را نیز رد کرد که گویا روسیه در عملیات مبارزه با مواد مخدر مستقیما با افغانستان اشتراک داشته است. وی به ادامه افزود
ما تلاش داریم در مرزهای شمالی افغانستان بخصوص بین تاجیکستان و افغانستان عملیات های مشترک در دو طرف مرز سازماندهی بکنیم. این را رد کردن نمیتونیم. میتونه روسیه با کشور تاجیکستان در عملیات مشترک شریک شود. ای که بیا قوای از واده طرف افغانستان در یک عملیات شرکت شد ما ای تو پلانی را روی دست داریم.
اما چند روز قبل اداره کنترل مواد مخدر روسیه گفته بود که در ماه فوریه سال گذشته میلادی در عملیات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اشتراک کردند. با آنکه حکومت افغانستان از دستاوردهایی در راستای مبارزه با مواد مخدر سخن میگوید، اما شماری از آگاهان امور به این نظرند که مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارت داخله تا هنوز نتوانسته در محو کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کاهش قابل ملاحظه ای را به میان آورند که در پلانهای کاری و گزارش‌ها از آن ارقام درشت ارائه می‌شود. در همین حال مقامات این دو وزارت ناامنی و امکانات و نبود وسایل کافی را از جمله چالش‌های کاری خود می‌دانند و می‌گویند 98% تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر در مناطق ناامن جنوب کشور صورت می‌گیرد که دسترسی کامل به آن در شرایط کنونی مشکلات خود را دارد.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان گفته بعد از این تمرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر به حلقات مافیایی که صورت خواهد گرفت که در کشور فعالیت دارند. از طرف دیگه شنونده عزیز مقامات قندهار گفتند که حین تخریب مزارع کوکنار در قندهار در انفجار یک ماین دو پلیس کشته شدند. پلیس ملی افغان و پلیس مبارزه با مواد مخدر دیروز زمانی که مصروف کمپاین تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی ژیری بودند ماینه در مسیر یک موتر نو رینجر انفجار کرد و دو پلیس در حادثه کشته شده و دو تن دیگه جراحت برداشتن. به گفته دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به دنبال انفجار این ماین مخالفین مسلح دولت بر قوای افغان حمله مسلحانه کردند، اما در نتیجه حمله متقابل پلیس حمله کننده ها عقب زده شدند. به گفته مقامات قوای افغان تانستن که تا حال 4000 جریب زمین در قندهار از کشت کوکنار پاک سازی کنند. بیشترین مزارع کوکنار قندهار در ژیری تخریب شده. از مشکل مواد مخدر در کشور میریم به یک مشکل دیگه اجتماعی در افغانستان، البته خشونت در مقابل زنان. سالنوالی اختصاصی مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان در هرات دیروز از طرف مقامات قضایی ای ولایت افتتاح شد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی جزئیات بیشتر دارد.
این نخستین بخش اختصاصی مبارزه علیه خشونت در چوکات لوی سارنولی کشور می باشد که بعد از کابل در ولایت هرات افتتاح شد. ماریا بشیر رئیس سارنولی استیناف و مسئول کمیسیون مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت هرات که در رأس این سارنولی قرار دارد گفت این سارنولی اختصاصی به تمام قضایای جرمی، نقض حقوقی و بی‌عدالتی هایی که بر علیه زن صورت می گیرد رسیدگی خواهد کرد.
این بخش که در سارنوالی هرات ساخته شده متشکل از 6 نفر سارنوال می باشد که 5 نفرشان سارنوالی مسلکی و 1 نفر بخش اداری را پیش می برد و ما آرزو داریم که در تامین عدالت این بخش مفید باشد و غرض از ایجاد همچون نهادها و همچون بخش ها در ارگان های عدلی و قضایی تنها و تنها حاکمیت قانون، تطبیق احکام دین و موازین شرعی، جلوگیری از پوشیدن شیرازه خانواده ها و تأمین عدالت برای زن برای زو قشره که واقعا مستوجب توجه برای احیای حقوقش است می باشد.
دکتر محمد داود صبا ولی هرات که در این افتتاحیه حضور داشت گفت با اینکه در هرات گراف خشونت علیه زنان نسبت به دیگر ولایت افغانستان سیر نزولی داشته ولی با آن هم هر از گاه زنان در این ولایت قربانی خشونت های خانوادگی و اجتماعی می گردند.
همه می دانیم که در محیط هرات موارد خشونت علیه زنان با آنکه به مراتب از مناطق بومی و محلی دیگر افغانستان کمتر است و خوشبختانه در 10 سال گذشته تا حدودی گراف آن سیر نزولی داشته و روز به روز با کاهش روبرو بوده است، اما با آن هم زنان زیادی در همین شهر و در ولسوالی های هرات هم روزه قربانی خشونت های اجتماعی و خانوادگی هستند. من خود در چند ماه گذشته وظیفه‌ام در هرات شاهد بی‌عدالتی های فراوان علیه زنانی بودم که هیچ گونه چاره برای رفع مشکلشان سراغ نگردیده و کسی به دادشان نرسیده است.
در همین حال شمار از خانم هایی که در این افتتاحیه شرکت داشتند گفتند آنها امیدوارند که با ایجاد سارنولی اختصاصی در هرات جلو خشونت علیه زنان گرفته شود تا آنها دیگر شاهد افزایش خشونت در این ولایت نباشند.
بسیار خوشحال هستم که همچین یونیت در شرکت سارنولی استیناف ایجاد شده. امیدوار هستیم که همین خشونت ها به حد اقل برسد، چنانچه ما شما شاهد خشونت های زیادی خصوصا به این اواخر هستیم علیه خانما.
ولی با باز شدن یونیت یک روزنه امیدیدگی هست برای خانما که بتونه قضایا از این رو بیشتر برسی. وقتی که مرتکب این قضایا به اونما جزایی که در قانون برای از اینا پیش بینی شده برسن، به احتمال قوی آمار دیگه کاهش خواهد.
در حال سارنولی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایت هرات افتتاح گردید که در سال 1388 هجری قانون منع خشونت علیه زنان برای اولین بار از سوی رئیس جمهور کرزی که دارای 4 فصل و 44 ماده می باشد نافذ گردید. بلابه گفته مسئولین قضایی هرات مطابق با آن در سارنولی نام برده اجراءات صورت خواهد گرفت.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رئیس اداره استخباراتی پاکستان در امریکا سو قرار است با همتای امریکایی که خود البته با رئیس CIA ملاقات داشته باشند. جزئیات بیشتری موضوع از قادر حبیب مشنویم.
رئیس اداره مقتدر استخبارات پاکستان ISI برای دیدار با همتای امریکاییش به آن کشور رفته است. همکاری استخباراتی پاکستان با امریکا برای پیروزی مبارزه علیه طالبان مسلح در افغانستان و القاعده مهم دانسته می شود. بریج جنرال احمد شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات پاکستان در حال به امریکا سفر می کند که عملیات مشترک استخباراتی امریکا و پاکستان با یک سلسله اختلافات به خصوص بر سر قضیه ریموند دیویس یک قراردادی CIA با موانع روبرو شده است. دیویس در ماه جنوری در شهر لاهور ایالت پنجاب دو پاکستانی را به ضرب گلوله از پا درآورد. با وجود آن که امریکا مکررن گفت دیویس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است، پاکستان او را دستگیر کرد، اما ماه گذشته در بدل پرداخت فدیه بالغ به 2.5 میلیون دلار به اعضای خانواده های کشته شدگان رها گردید. اداره مرکزی استخبارات آمریکا خبر سفر رئیس اداره استخبارات پاکستان به این کشور را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتر نداده است. پاشا در مجموع با آمریکا از روابط خوب برخوردار است و آمریکایان به وی به دیده مثبت می‌نگرند، اما به دنبال حملات سال 2008 بر شهر ممبئی هند، اعضای برخی از خانواده‌های قربانیان در یک محکمه فدرال در نیویورک در صورت دعوایی که مطرح کردند، در آن در کنار سایر اعضای ISI نام پاشا نیز ثبت شده است. در صورت دعوا اتهام وارد شده است که مقامات ISI در طراحی و سازماندهی حملات بر شهر ممبئی با لشکر طیبه همکاری کردند. در حملات ممبئی اتباعی آمریکا نیز کشته شده بودند. حکومت پاکستان هر نوع نقش ISI در این حملات را رد کرده است.
از دیدار مقامات استخباراتی امریکا و پاکستان شنیدین. شنونده عزیز، امریکا در روابط بین المللی خود کدام راه ها را در پیش گرفته و چی وقت در امور داخلی کشورهای دیگه مداخله میکنه و چی وقت این مداخله امریکا میتونه جنبه قانونی داشته باشه و قانونی باشه از نگاه بین المللی؟ دو تیوری عمده اغلبا عملکردهای امریکا در صحنه بین المللی را بالایش تصمیم میگیره. جیمز بیکر و هنری کسنجر که با اداره 4 رئیس جمهور امریکا در جریان بحران‌های مختلف جهانی کار کردند، در رابطه مقالی را در روزنامه واشنگتن پست به نشر نوشتن و این مقاله در واشنگتن پست به نشر رسیده که نکات عمده این مقاله را از آرش امایون مشنوید.
جیمز بیکر و هنری کسنجر که در اداره 4 رئیس جمهور مختلف امریکا به حیث وزرای خارجه ایفای وظیفه کردند، در یک مقاله نشر شده در روزنامه واشنگتن پست می نویسند: مانند اکثر امریکایی ها ما باور داریم که ایالات متحده ای امریکا مانند آنچه که به خاطر رهایی مردم اسیر اتحاد شوروی سابق در زمان جنگ سرد انجام داد، از دموکراسی و حقوق بشر باید همیشه حمایت سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک کند. ارزش های امریکایی ما را وادار می سازند تا رنج انسان ها را کاهش دهیم، ولی به مساوی یک پرنسیپ کلی کشور ما باید این حرکت را از طریق نظامی فقط زمان انجام دهد که منافع ملی ما نیز در مخاطره قرار داشته باشند. این شیوه برخورد را می توان به طور دقیق پرگماتیک ایدیالیزم یا عملگرایی آرمانی نامید. وزرای خارجه سابق آمریکا جیمز بیکر و هنری کسنجر چنین ادامه می دهند: مسئله لیبیا یک استثنای قابل بحث می باشد. در شرایطی که منافع حیاتی آمریکا در مخاطره قرار نداشت، یک مداخله محدود نظامی صرف بر اساس مسائل انسانی قابل توجیه می باشد. قذافی در داخل کشورش بدنام و در خارج دوستان نداشته. شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب نیز خواستار این مداخله شده بودند. جیمز بیکر و هنری کسنجر می نویسند: ولی اهداف ایدیالیستیک و آرمانگرایی نمی توانند اساس و محرک استفاده از قوای نظامی در سیاست خارجی امریکا باشد. ما نمی توانیم پلیس جهان باشیم. ما نمی توانیم در همه آزمون‌های احتمالی بشری از قوت‌های نظامی استفاده کنیم. بالاخره در کدام کشور متوقف خواهیم شد؟ سوریه، یمن، الجزایر یا ایران؟ جیمز بیکر و هنری کسنجر می نویسند: در مورد کشورهای مانند بحرین، مراکش و عربستان سعودی که متحدین نزدیک امریکا بوده ولی ارزش‌هایشان با ما شریک نیست چه خواهیم کرد؟ تخطی‌ها از حقوق بشر در سایر کشورهای مانند ساحل عاد چی می‌شوند؟ جیمز بیکر و هنری کسنجر این راه‌ها و طرق حل را پیشنهاد می‌کنند. نخست، زمانی که از قوت‌های نظامی استفاده می‌شود باید یک هدف روشن و دقیق تعیین شده باشد. دوم، اوضاع و شرایط مشخص فرهنگی و تاریخی هر کشور به طور جداگانه و اهداف استراتژیک و اقتصادی آینده ای امریکا در آن کشور مطالعه شود. سوم، به طور مشخص باید بدانیم که ما از چی و از کی حمایت میکنیم. چهارم، برای عملکرد نظامی در خارج از کشور باید حمایت داخلی مردم و کانگرس امریکا وجود داشته باشد. پنجم، باید پیامدهای غیر مترقبه هر حرکت نظامی مطالعه شده در نظر گرفته شود. ششم، مهمتر از همه، ایالات متحده باید یک درک قوی و قابل تمیز از منافع حیاتی آمریکا را انکشاف و توسعه دهد. جیمز بیکر و هنری کیسینجر مقاله ایشان را در روزنامه واشنگتن پست چنین خاتمه می دهند. ایالات متحده باید پالیسی را تعقیب کند که از منافع ملی آمریکا حراست کرده، ارزش‌های آمریکایی مانند دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را رشد و توسعه دهد. بهترین شیوه برخورد با آزمون‌های موجود در این مرحله گذار که جهان اسلام با آن مواجه می باشد، پالیسی پرگماتیک ایدئالیسم یا عملگرایی آرمانی می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:30 است. نوبت می رسد به مجله نشر مجله هنری رادیو آزادی که همکار ملیه احراری تهیه می کند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که هر انسان برای هر انسان برادر است. روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی بندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است. تو به خاطر آخرین حرف به دنبال سخن نگردی، تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی و مهربانی بازی بایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهای من دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. آغاز زیبایی بود با شعری از احمد شاملو. با درود گرم، ملیه احراری در این برنامه شما را میزبانم با موضوعات جالب و فرهنگی از آن دست که شما دوست دارید. برنامه هفت شهر عشق خالد نویسا را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا به سراغ خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته می رویم که برشنا نظری تهیه کرده است.
وزرای فرهنگ کشورهای منطقه گفتگوهای تازه ای را در زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد نزدیکی‌های بیشتر میان فرهنگ‌های منطقه برگزار می‌کنند. کنفرانس گفتگوی فرهنگی میان کشورهای منطقه به میزبانی آذربایجان برگزار می‌شود که در آن دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز اشتراک می‌نماید. گفته شده است که تمرکز اصلی این کنفرانس روی ایجاد زمینه‌های بهتر گفتگو میان فرهنگ‌های کشورهای منطقه است که انتظار برده می‌شود تصامیم جدی و تازه‌ای نیز در آن اتخاذ شود. مقامات کشورهای منطقه همواره به نزدیکی‌های فرهنگی تاکید کرده و آن را راه به هدف جلوگیری از خشونت و بهتر ساختن ارتباطات مردمی می‌دانند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که سرگرم آماده‌سازی شرایط و امکانات برای برگزاری سمینار در خصوص نهضت مشروطه‌خواهی در این کشور است. قرار است این سمینار در کابل و به اشتراک دانشمندان افغان برگزار شود تا در آن سیر مشروطه‌خواهی در کشور و تأثیرات آن بر پیشرفت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دهه‌های گذشته به بررسی گرفته شود. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که برای برگزاری بهتر این سمینار و همچنان جمع‌آوری مقالات کمیته را نیز موظف کردند. در مورد نهضت مشروط خواهی در افغانستان کتب و مقالات زیاد منتشر گردیده، اما گفته می شود که برای بررسی نهضت مشروط خواهی در افغانستان که از زمان تسلط انگلیس ها در افغانستان آغاز شده بود و تا دوران حکمروایی محمد ظاهرشاه نیز ادامه داشت، باید تحقیقات بیشتر صورت گیرد. برای نخستین بار فرهنگیان ولایت دایکندی جشن فرهنگی و مشاعره گل بادام را در مرکز این ولایت برگزار کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این جشن به اشتراک ده ها تن از شاعران و صد ها تن از علاقمندان شعر و ادبیات در نیلی مرکز ولایت دایکندی را اندازی شده بود. والی دایکندی گفته است که این جشن به هدف شناسایی فرهنگ و فعالیت‌های ادبی باشندگان ولایت دایکندی را اندازی شده و از این پس همساله با تدابیر بهتر مشاعره گل بادام و جشن گل بادام در نیلی را اندازی خواهد شد. پیش از این مشاعره گل بادام صرف در ولایت زابل که هم مرز با دایکندی است برگزار می شد، زیرا بادام یکی از محصولات اساسی این منطقه است و گل بادام نیز در این فصل از زیبایی خاص برخوردار است. و خبر آخر این که مقامات محلی در ولایت بامیان میگویند که توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی جوانان میتواند روند رشد فعالیت‌های فرهنگی را سرعت ببخشد. دکتر حبیبه سرابی والی بامیان در مراسم افتتاح شورای جوانان این ولایت خواستار توجه حکومت و نهادهای بین‌المللی برای تقویت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی جوانان در بامیان گردید. وی گفته است که نبود امکانات فرهنگی، عدم دسترسی جوانان به اینترنت و سایر فعالیت‌های اجتماعی از مشکلات اساسی جوانان بامیانی است. این در حالی است که حکومت افغانستان در گذشته از فعالیت در عرصه‌های مختلف برای همه جوانان سخن زده و ولایت بامیان به خاطر داشته‌های فرهنگی آن محور توجه نهادهای بین‌المللی نیز بوده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت نکته برای خوش اخلاقی. بدون تکیه به اراده هیچ کس نمیتواند زندگی سالم و طولانی داشته باشد. گاهی اوقات تغییر اخلاق این احساس را به ما میدهد که زندگی ما خیلی طولانی تر شده است. بد اخلاقی نه تنها باعث افسردگی تان می شود، بلکه واکنش سیستم امنیتی وجود را هم پایین می آورد و به بیماری های می انجامد. در این برنامه چند راهنمون برای بلند بردن حوصله، رو و روان و سلامت شما را برای تان پیشنهاد می کنیم. یک موضوع خنددار را انتخاب کنید. تحقیقات نشان داده است که شادی و خنده عملکرد سیستم دفاعی بدن را بلند می برد. خنده سلولهایی را در بدن شما تولید می کند که به طور طبیعی بدنتان را از بیماری ها و مخصوصا از سرطان حفاظت می کند. خنده آزاد شدن اندروفین را در مغز افزایش می دهد. اندروفین ترکیبی است که به شما احساس خوب بودن می دهد. بدون تردید مردم شاد زندگی سالمتر و طولانی تر دارند. پس مطالب خنددار دلخواهتان را بخوانید، فیلم‌های کمدی مورد نظرتان را ببینید و بخندید. تا تماس با مردم تولید اندروفین رو افزایش میدهد، رشد زندگی رو طولانی تر و اثرات منفی استرس را کمتر میسازد. مطالعه نشان داده بیمارانی که به طور منظم با دیگران رابطه داشتند، زودتر از آنانی که تنها بودند، بیبودی خود را به دست آوردند. در آغوش گرفتن و احساسات برقرار کردن با شخص دیگر، باعث بهبود اخلاق در هر دو نفر می شود. هورمون های جوانی تان را تقویت کنید. هورمون جوانی تان را با ورزش، با وزن برداری، با خم کردن زانو و با آب بازی بالا نگه دارید. یک نفس نیروبخش بگیرید. نفس کشیدن به طور منظم و صحیح برای از بین بردن مواد زهری و زائد بسیار کمک می کند. در حقیقت تخمین شده است که هر کس در حدود 30% از مواد زهری بدن خود را از طریق روده ها دفع می کند، اما باقی 70% مربوط به دستگاه تنفسی است. همچنان از طریق نفس کشیدن منظم، ذهن و فکر شما باز می شود، انرژی شما افزایش پیدا می کند و خلق و خویتان بهبودی می یابد. با بویدن احساس سرخوشی کنید. تحقیقات نشان می دهد که بویدن تأثیر مستقیمی روی بدن و ذهن انسان دارد. وقتی انسان اعصاب بویایی خود را تحریک می کند، آن سیستم را در مغز خود فعال می سازد که با حافظه و رویه شخص در ارتباط است. این موضوع برای بودرمانی خیلی مفید است و رو آوردن به شادمانی و هوشیاری را به وسیله بویدن میوه گریپ فروت که از خاندان مالتا و نارنج است توصیه می کنند. روغن این گیاهان را بر روی شقیقه گردن و یا نقاط دیگر از بدن خود بمالید. روش دیگر آن است که این داروهای گیاهی را بجوشانید و بخار آنها را با بینی خود استنشاق کنید. به وسیله گلها سرحال شوید. دلیل وجود ندارد که از گلها به زیبایی یاد می شود. گلهای رنگارنگ تأثیر قدرتمند روی ذهن دارند. آنان می توانند سبب بهتر شدن خلق و خوی بیمار شوند. یک تحقیق نشان داد افرادی که هنگام تایپ کردن 5 دقیقه در کنار دست گل قرار داشتند، راحت تر تایپ می کردند نسبت به کسانی که در زمان تایپ کردن تنها کنار شاخ و برگ گیاهان نشسته بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تست کوچک روانشناسی به شما داریم. زن در مراسم فاتحه مادر خود مرد را دید که قبلا او را نمیشناخت. با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب است و با خود گفت او همان مرد رویایی من است. در آنجا عاشق وی شد، اما از وی تقاضای شماره تلفن نکرد و دیگر آن مرد را نیز ندید. چند روز بعد از آن این زن خواهر خود را کشت. به نظر شما انگیزه این زن از قتل خواهرش چی بوده؟ لحظه با خود فکر کنید. اگر جواب را نیافتید، پاسخ را ما به شما میگوییم. پاسخ این تست روانشناسی این است که آن زن امید داشت که در مراسم فاتحه خواهرش شاید آن مرد را دوباره ببیند. اگر شما موفق شدید به این سوال پاسخ صحیح بدید، احتمالاً شما یک بیمار روانی هستید. یکی از بزرگترین روانشناسان آمریکایی، این تست را برای افراد زیاد انجام داد تا به این نتیجه برسد که چه کسان پاسخ صحیح می دهند. نکته جالب این است که بیشتر قاتل‌های سریالی به راحتی و سرعت توانستند جواب صحیح بدهند. پس اگر پاسخ شما هم صحیح است، احتمالاً شما یکی از قاتل‌های سریالی آینده خواهید بود. بنابراین کوشش کنید در رفتار خود تجدید نظر کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
نیرنگ تو کیفیت احوال بهار است، حیرنگ بدل کردن من فال بهار است. هر روز نو از نو که گذر می کنی از من، یک قسمت کوتاه ز سریال بهار است. هی می گذری از من و از رد عبورت، بر شانه من سبزترین شال بهار است. هی می گذری بی که محلم بگذاری، یعنی منم آن خاک که پامال بهار است. یک روز گذشتی و از آن پس شده سرسبز، این خاک خزان پیشه که تا حال بهار است.
سروده از بشیر رحیمی، سرایشگر مجموعه در شرف ما، از آستانه برنامه گذشتیم. بشیر رحیمی متولد سال 1350 در ولایت بلخ است. وی در زمان نابسامانی های جنگ و جنجال بیش از یک دهه در ایران مهاجر بود. حالا وی در کانادا زندگی می کند. شعر رحیمی در حالی که مثل سایر شاعران مهاجر آمیخته با درد غربت است، اما از تغزل بی بهره نیست. وی می کوشد رازها و خیالات را با عینیت دست به دست بدهد. وی تصویرساز ماهر است، اما در پهلو جای اندیشه هم در آثارش مشخص است. به هر حال ما در برنامه حاضر تنها چند سروده عاشقانه بشیر رحیمی را انتخاب کرده ایم. برخی از منتقدان به این نظرند که معشوق در شعرهای رحیمی همانا سرزمین پای است، سرزمینی که ریشه جان شاعر در آن دویده اما او ازش کوچیده است. شکور نظری، شاعر و منتقد افغان که با اشعار رحیمی خوب آشناست، او را صاحب سبک معین می داند.
آقای رحیمی یکی از چهرهای جوان و مطرح در جامعه ادبیات ادبی معاصر هست. با توجه به شناخت که از آقای رحیمی دارم، ایشان را صاحب سبک، صاحب نگاه ویژه و شیوه های خاص می دانم. آقای رحیمی با دو تا مجموعه که از ایشان منتشر شده، جایگاه خودش را، موقف خودش را در میان شاعران جوان و فعال این سرزمین تثبیت کرده. رحیمی آدم بسیار تیزبین و هوشمند و در واقع سوژه پرداز هست. من او را با ویژگی های خاص و برخورد خاص با زبان میشناسم. رحیمی زبان خاص و زبان هویتمندی داره. با دقت بیشتر سوژه ها را انتخاب میکنه و مبتنی بر تجربیات و نگاه خاص و شخصی خودش اونا را پرورش میده. تصویر پردازی شیوه خاصی او هست.
پرم از چشمت و خالی شدنم ممکن نیست، پرم آن قدر که خود را شکنم ممکن نیست. پرم از چشم تو چون پسته خندان که اگر جا جز به نام تو شود و دهنم ممکن نیست. یعنی آنقدر تبسم کده چشم تو هم که خودم را اگر آتش بزنم ممکن نیست. تو مرا روح مسیحی و اگر هم خواهم از تو منها شوم و جان بکنم ممکن نیست.
معمولا هر شاعر می کوشد تمام قوت گفتار و افکار خود را در آغاز شعر متمرکز کند، اما اندیشه و خیال بشیر رحیمی در میانه غزل انسجام می‌یابد. گفته می شود که نگاه او به طبیعت و هستی یک نگاه تألیفی و ترکیبی است. یعنی چه؟ برای توضیحش به محمود جعفری، شاعر و منتقد افغان رجوع می کنیم.
این نگاه ترکیبی و تألیفی منجر می شود به نوع ترکیب سازی جدید و پیوند که میان خشونت و عاطفه وجود داره. نکته دوم شیوه بیان است که آقای بشیر رحیمی به کار میگیره و بیشتر شیوه بیانش متکی بر نوع روایت از حادثه و وقایع و رخدادهای پیرامون اون میباشه. موضوع دیگری که در رابطه با آثارشان میتون بیان کرد نوع از کشمکش و جدال و عصیان است که در درون آثار اوما میبینیم.
پر از ستاره و ماه است چادرت لیلی، شب قشنگ گرفته است در برت لیلی، سکوت در نفس سنگ و سایه افتاده است که سرمه در وزش است از سرا سرت لیلی، فقط نسیم که نرم و لطیف می مالد شبیه گربه خودش را به چادرت لیلی، دخیل بسته که شاید تو را ببر گیرد برنگ چادر مشکید یک کرد لیلی، تو ایستاده و مشمول چادری، یعنی همیشه سایه من هست بر سرت لیلی.
فکر می شود احساسات در غزلهای بشیر رحیمی بجا و حساب شده باشد، اما این احساسات کلاسیک نیست، از لون دیگر است.
چقدر بی تو بمیرم که یار من باشی، همیشه شعر همیشه دوچار من باشی، همیشه شعر نه کم اتفاق می افتی، همیشه چاشنی روزگار من باشی. چقدر بی تو بمیرم مگر نمی خواهی گل و پرنده و شعر و بهار من باشی. تو روزگار منی، روزگار من یعنی که آب و نان من و کار و بار من باشی. تو آب و نان منی، آب و نان همین کافی است که من کنار تو و تو کنار من باشی. بپوشی از تب باغ انار پیراهن، انار محض شوی قندهار من باشی. بهار سان که بشور آورد درختان را، همیشه وسوسه برگ و بار من باشی.
معمولا در نقد کلاسیک تاکید بر این است که یک شاعر از کی متاثر است و چه شباهت میان دو اثر وجود دارد، اما در نقد مدرن کوشش می شود به جای تشابه بر تفاوت های دو اثر تاکید شود. بر این مبنا می رویم و به محمود جعفری گوش می دهیم که تفاوت هایی را که او یافته است کدام است.
تفاوت عمدهش همین نگاه ترکیبی و تألیفی است که در آثار او ما می بینیم. شعرهای او با نگاه برگذشته و استفاده از واژه های امروزین بیان می شود. در مجموع ترکیب سازی جدید به نحوی است که واژه کهنه در کنار واژه جدید منشینه و یک فضای جدید را به وجود میاره و خلق میکنه، و همینطور در بعد تخیل و به اصطلاح خیال شاعرانه نیز ما میبینیم که نگاه او با ترکیبی از گذشته و حال صورت جدید را به وجود میاره و خلق میکنه. بشیر رحیمی از شاعران موفق و چیره دست است که تانسته میان گذشته و حال پیوند ایجاد کند.
در آخر شما را با سروده ای از بشیر رحیمی میگذاریم و امیدواریم که آثار نوی از بشیر رحیمی داشته باشیم.
چیز نمانده با تو سراپا غزل شوم، بیدلترین حافظ و شیخ اجل شوم، از شهد چشمهای تو دیگر بعید نیست، مانند شیشه که پر است از عسل شوم. من رنگهای منجمدم در خودم مقیم، چیز نمانده در جریان تو حل شوم. پروانه ام و تابع کیفیت محیط، باید برنگ پیرهن تو بدل شوم. با کیف و کم پیرهنت ضرب می خورم، تا عشق را به نام تو ضرب المثل شوم.
بزن این عظمت را ای دلم توی راه بزن این عظمت را ای دلم توی بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی